خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به رغم انجام عمل جراحی در مذاکرات هسته‌ای با ایران شرکت خواهد کرد. یونسکو با انتشار بیانیه‌ای از طرفین درگیر در یمن خواست که میراث فرهنگی این کشور را حفظ کنند. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای در سوئیس و اتریش، جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت محل برگزاری مذاکرات ابراز نگرانی جدی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز جمعه سفارتخانه‌های ایران در شهرهای وین و برن با ارسال یادداشت‌های خطاب به وزارتخانه‌های امور خارجه اتریش و سوئیس از آنها خواستند که نتایج تحقیقات در این زمینه را در اختیار ایران قرار دهند. این در حالی است که معاون وزیر دفاع اسرائیل ضمن رد گزارش‌های مربوط به جاسوسی این کشور از محل مذاکرات اتمی با ایران، چنین گزارش‌هایی را مضحک خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه و با پایان دوره نقاهت پس از عمل جراحیش در شهر بوستون آمریکا، از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران از اواخر ماه جاری میلادی خبر داد. جان کری 71 ساله پس از پایان گفتگو با محمد جواد ظریف در ژنو روز 10 خرداد در هنگام دوچرخه سواری در فرانسه دچار سانحه شد و برای عمل جراحی به آمریکا بازگردانده شد. وزیر خارجه آمریکا گفته که قصد دارد پس از شرکت در رایزنی‌های مهم اقتصادی با چین که حدود 10 روز دیگر برگزار می شود، بر سر میز مذاکرات هسته‌ای با ایران بازگردد. مدیر کل یونسکو با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تخریب بافت قدیمی شهر صنعا پایتخت یمن، این بخش از شهر را قدیمی ترین جواهر در بافت‌های شهری و معماری اسلامی توصیف کرد و نسبت به کشته شدن غیر نظامیان نیز ابراز تأسف کرد. ایرینا بوکووا در بخشی از این بیانیه گفت دیدن تصاویر خانه‌های ویران شده و باغ‌های زیبای آنها بسیار دردناک است. او از طرف‌های درگیر در جنگ خواست تا میراث فرهنگی این کشور را که میراث مردم یمن و تمام بشریت است حفظ کنند. یونسکو میگوید از زمان آغاز جنگ در یمن چندین مرکز باستانی مهم در این کشور آسیب دیدند. به گفته این سازمان طی حملات روز 9 ژوئن بنای تاریخی العرضی متعلق به دوران عثمانی که در حاشیه دیوارهای قدیمی شهر صنعا قرار دارد آسیب دیده است. همزمان احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان میگوید که اصابت یک موشک شلیک شده از خاک یمن به مسجدی در نجران 2 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 1 ماه پیش نیز در پی حملات خمپاره‌ای به منطقه نجران مدارس تعطیل و تمام پروازها به این منطقه لغو شده بود. بنابراین گزارش در طول نزدیک به 2.5 ماه گذشته و از آغاز درگیری میان شبه نظامیان حوثی در یمن و عربستان، دست کم 39 تن از شهروندان نظامی و غیر نظامی عربستان در جریان حملات مرزی کشته شدند. اسوسییتد پرس گزارش داد که بخشی از اطلاعات حساس مربوط به 4 میلیون کارمند فدرال آمریکا که به وسیله هکرهای چینی به سرقت رفتند، شامل سوابق شخصی کارمندان بخش امنیتی و نظامی بوده و هکرها با توسل به آنها قادر خواهند بود از این افراد باجگیری کنند. بنابراین گزارش که روز جمعه منتشر شده، سابقه بیماری‌های روانی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و سوء پیشینه‌های غذایی از جمله اطلاعاتی است که هکرها توانستند از اداره مدیریت پرسنل آمریکا به سرقت ببرند. در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما شما همیشه می‌تونید با مراجعه به وبسایت ما اخبار و گزارش‌های بیشتر رو دریافت کنید به نشانی radiofarda.com. همچنین میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشین و اونجا درباره مطالب نظر بدین و با دیگر مخاطبان تبادل نظر کنید. نام کاربری ما در فیسبوک هم radio.farda. تا بخش بعدی اخبار، بدرود.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. در یک برنامه تازه با شما خواهم بود. هفته محیط زیست در ایران چطور گذشت؟
آتش‌سوزی جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد.
و پسماندهای بیمارستانی که در انتظار بی خطر شدنند.
معاون انسانی محیط زیست یه تمام مشکلاتی که زباله‌های بیمارستانی دارند به خاطر مسئله خلاف سلیقه شهرداری‌ها و سازمان محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
هفته محیط زیست در ایران که هر سال از 15 خرداد ماه با ده‌ها نشست و سمینار و سخنرانی برگزار میشه، امسال با آتش گرفتن مساحت بزرگی از جنگل‌های زاگرس شروع شد. اگر تصاویر این آتش سوزی رو در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های مجازی و تلویزیون ایران ندیدید، وسعت ارتفاعات شلم مشرف به ایلام رو در نظر بگیرید که درخت به درخت می‌سوزه. زاگرسی رو در نظر بگیرید که به درختان کهنسال بلوطش معروفه. مردم منطقه میگن غیر از شلم بقیه بخش‌های این جنگل‌ها هم از چند روز پیش در آتش می‌سوختند. باد به گر گرفتن آتش کمک کرده، هوای گرم هم همکاری کرده و آتش نشانهایی که به گفته خبرگزاری‌ها امکاناتی برای مهار آتش نداشتند، تنها با سطل و بطری و بیل و خاک به جنگ شعله‌های آتش رفتند. ساعت‌ها گذشت و بعد از چند روز معصوم ابتکار در یک نشست خبری در نخستین روزهای هفته محیط زیست از همین آتش گفت که به زحمت خاموش شد، اما از اون خاکستر درختان و آشیانه پرندگان و حیوانات ماند.
باعث شد که تقریبا حدود 100 هکتار از جنگل‌های اون منطقه آتش گرفت.
با اینکه این آتش سوزی گسترده ده‌ها هکتار از جنگل‌های زاگرس رو که زیستگاه جانوران و ششهای منطقه برای تصفیه هوا خوانده میشه رو از بین برد، با اینکه در دو سال گذشته صدها هکتار از مراتع پارک‌های ملی و جنگل‌های شمال و غرب ایران با خاکستر یکسان شده، اما این بار کار به جایی رسید که بحث جدی تشکیل ستاد ملی برای مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها شکل گرفت. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعد از اونچه که خبرگزاری‌ها جو ملتهب ایلام از این آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های اطرافشون خواندند، از آمادگی و موافقت مسئولان وزارت دفاع برای پشتیبانی کامل هوایی در زمینه مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی خبر داد.
برای تأمین پشتیبانی هوایی در این گونه موارد ما امیدواریم سریع‌تر اون تفاهم‌نامه امضا بشه. ما نشست خیلی خوبی رو داشتیم با مسئولین وزارت دفاع که اعلام آمادگی کامل کردن.
موضوعی که به گفته اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، دیر انجام میشه اما بودنش بسیار لازمه.
اینها سرمایه های ملی ما هستند و سرمایه های بی‌بدیلی هستند برای یه مملکت خشک و نیمه خشک، ولی تا به حال به نظر می‌رسید که مقامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل ها نداشتن. به نظر میرسه که آتش‌سوزی جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد، در تلویزیون برنامه های مفصلی انجام شد و مقامات رو تحت سوال قرار دادن که چرا شماها توجه نمی کنید. البته 210 هکتار از زمین، یعنی حدود 400 تا زمین فوتبال از جنگل های با ارزش زاگرس رو ما از دست دادیم، ولی نتیجهش این شد که به نظر میرسه که جای این ستاد خیلی خالی بوده و مدت هاست که از زمانش گذشته، ولی دیر بشه بهتر از این است که هیچ وقت اتفاق نیفته.
نداشتن امکانات برای مهار آتش یکی از مسائلیه که هر سال از شروع فصل گرما و افزایش آتش‌سوزی های جنگلی مطرح میشه. مسئولان در مواردی مثل همین آتش‌سوزی در اطراف ایلام از مردم میخوان با آب به کمک نیروها برند و هر چه میتونن برای مهار آتش انجام بدند. فیلم هایی که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از همین شرایط نشون میده، نشان دهنده مردانی هست با لباس معمولی، با دست خالی و در نهایت با وسایلی مثل دبه های آب که به دل آتش میزنند. این موضوعیه که بعضی از شنوندگان رادیو فردا هم در موردش برای ما پیغام گذاشتند.
شعله های آتش از شهر داره دیده میشه و مردم محل با دست خالی رفتن اونجا برای اطفاء حریق. ننگ نیست برای یک کشوری که سرمایه های ملی اون کشور بسوزه و هیچ کاری براش انجام ندن. هواپیمای شخصی دارن یه عده، خب 4 تا هلیکوپتر هم بذارید برای اطفای حریق.
اما چرا هر سال مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگن مشکل از گردشگران آغاز میشه؟ مردم در این آتش سوزی ها چه نقشی دارند؟ ما این موضوع رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح کردیم و مجتبی در جواب برای ما نوشت:
آتش سوزی ها عمدیه، فکر میکنم چون به زغال فروش ها اجازه نمیدن درخت ها رو قطع کنن خودشون آتش میزنن، بعد که سوخت به سازمان محیط زیست و بقیه میگن حالا که سوخته پس بذارید قطعشون کنیم.
مصطفی که نوشته به عنوان داوطلب برای کمک به مهار آتش به جنگل و ارتفاعات شلم رفته بوده توضیح داده:
به نظر من سازمان‌های مربوطه باید اجازه استفاده کنترل شده گردشگران از این مناطق رو بدهند و حتی مجوزهای زغالگیری با نظارت سازمان‌های محیط زیستی صادر کنند که در این گونه مواقع شاهد این همه فجایع و سوختن هزاران اصل درخت بلوط و گونه‌های ارزشمند جانوری نباشیم.
روزنامه شهروند در خرداد سال 93 گزارش داد که تنها مساحت جنگل‌های شمال ایران در 66 سال گذشته نصف شده. اساساً میزان اندکی از مساحت ایران رو جنگل‌ها تشکیل می‌دهند، اما در 2-3 سال گذشته بخش وسیعی از همین جنگل‌های سرسبز و خرم مثل گلستان، زاگرس، بابل و آمل و جنگل‌های استان فارس و بقیه مناطق کشور خاکستر شدند. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، در یادداشتی در روزنامه شرق در همین زمینه نوشته: نه دولت، نه ملت، نه مجلس و نه حتی دلواپسان در مورد سوختن جنگل‌ها ابراز نگرانی نمی‌کنند، چون به گفته او نان و آب سیاسی برای هیچ جریانی نداره. شما چقدر با این نگرش موافقید؟ به نظر شما اهمیت دادن به سوختن جنگل‌ها در چه شرایطی در اولویت برنامه‌های دولت قرار می‌گیره؟
یک خانه، یک زمین.
در هفته محیط زیست از 15 تا 21 خرداد ماه زباله‌های بیمارستانی و کمبود زباله‌سوز در بیمارستان‌ها هم موضوع مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بود. آلوده‌ترین پسماندهای شهری که باید با تجهیزات پیشرفته سوزانده و بی‌خطر بشن، اما در بیمارستان‌های ایران هنوز چنین امکانی به طور کامل وجود نداره. معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در همین هفته که آمار و ارقام اعلام میشه و از جریان‌های سازنده زیست محیطی گفته میشه، تاکید کرد که فقط در تهران هر روز 70 تا 80 تن ضایعات بیمارستانی تولید میشه. زباله‌هایی که از اونها به عنوان مشکل یاد کرد که باید با تفاهم بین شهرداری و وزارت بهداشت در همه شهرها حل بشه. خانم ابتکار که سازمانش یک ضلع از مثلث مرتبط با موضوع زباله و پسماند بیمارستانی، میگه باید از دستگاه‌های استاندارد و فناوری روز برای دفع ضایعات بیمارستانی استفاده کرد، اما بسیاری از بیمارستان‌های ایران هنوز به چنین دستگاه‌های مجهز نیستند. در این هفته بعضی از مسئولان اونطور که خودشون گفتند به صورت سرزده از بعضی از بیمارستان‌های بعضی از شهرها بازدید کردند تا وضعیت تصفیه‌خانه فاضلاب و دفع پسماندهای عفونی در بیمارستان‌ها رو بررسی کنند.
این زباله‌های عفونی با خون و اینجور چیزای بیمار سر و کار داره.
پسماند بیمارستانی از آلوده‌ترین زباله‌های دنیاست که بر اساس قوانین شهری بسیاری از کشورها باید در دورترین نقطه‌های غیر مسکونی دفن بشه و همه روند زباله‌سوزی و ضد عفونی و بی خطر شدن در موردش با دقت زیادی انجام بشه. دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به همین دلیل در این هفته به بیمارستان‌ها سر می‌زدند و در حضور مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از روش قدیمی تفکیک زباله‌های بیمارستانی گفتند که از جمله در یکی از بیمارستان‌های پایتخت انجام می‌شد.
یک سری از بیماری‌های عفونی هستند که در واقع انتقال بیماری هست از اینا به انسان.
اما اگر دستگاه زباله‌سوزی هم در بیمارستانی باشه که باید زباله‌ها رو در مبدأ بسوزونه، روش ثابتی برای این کار در دست نداره و زباله‌ها به صورت تخصصی و کامل نمی‌سوزند. اعظم بهرامی، پژوهشگر و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست در ایتالیا که در مورد این موضوع تحقیق کرده، از راهکارهایی میگه که ایران باید برای از بین بردن زباله‌های بیمارستانی در پیش بگیره.
در ایران حدود 11% بیمارستان‌هامون مجهز به دستگاه سوخت زباله به صورت اصولی هستند. این عمل رو به صورت تخصصی انجام نمیدن. یک مثلا حمل ایناست تا محل سوزوندن. ما نیاز به نیروی متخصص برای این کار داریم. حتی برای جابجا کردنش، حتی برای توزیع تفکیکش نیاز به کلاس‌های آموزشی داریم.
از سال 75 که موضوع زباله و پسماندهای بیمارستانی در کشور مطرح شده تا تدوین قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی اون دست کم 19 سال گذشته، ولی اجرای قانون همچنان در کشور با مشکلات زیادی روبروست.